این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تا حالا به این فکر کردی که چطور میدونی تغییر دادن معنی فقط یک کلمه باستانی میتونه کل یک قانون تاریخی رو زیر و رو کنه؟
آره، واقعا تأثیرش وحشتناکه. یعنی تو یک کلمه کلیدی رو عوض میکنی و یک قانون چند صد ساله کلن تغییر ماهیت میده. امروز ما داریم پژوهش اختصاصی تیم خودمون تو ایرانپدیا رو بررسی میکنیم.
دقیقاً، میخوایم بریم سراغ نظرات جنجالی محسن کدیور درباره پوشش اسلامی.
درسته. برای شروع محسن کدیور که خب راستش اول تو رشته الکترونیک تحصیل کرده و بعد رفته سراغ علوم دینی، ادعا میکنه که قرآن میدونی فقط روی پوشش بدن از گردن تا زانو تاکید داره.
یعنی میگه هیچ حد و مرزی برای پوشوندن سر تعیین نشده؟
دقیقاً. تمام استدلالش روی معناشناسی میچرخه. اون ادعا میکنه که کلمات خاص عربی تو متن مثل جلباب و خمار هیچ معنی دیگه جز لباس مطلق یا همون پوشاک عمومی ندارن.
آها.
در واقع داره میگه متن فقط یه پوشش عمومی رو توصیه میکنه، نه یک لباس خاص برای پوشوندن مو.
صبر کن، بذار من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. خب زبان در طول زمان تغییر میکنه دیگه، نه؟ با توجه به گرمای شدید شبه جزیره عربستان، آیا این احتمال وجود نداره که اینا فقط یه سری پارچه معمولی بودن که مردم مینداختن رو سرشون تا از آفتاب و شن در امان باشن؟
خب این سوال منطقی و منصفانه ایه.
و بعدن نسلهای بعدی اومدن بهشون یه حالت مذهبی سفت و سخت دادن.
آره میفهمم چی میگی، اما پژوهش تیم ما با استفاده از زبانشناسی همون دوران این نظریه رو کاملا رد میکنه. ببین، ما سراغ ترجمه های مدرن نرفتیم، ما دقیقاً برگشتیم به لغتنامه های معتبر و متون همون دوره.
خب اون لغتنامه ها چی میگن؟
مثلا کلمه خمار رو در نظر بگیر. تو شعر عربی قبل از اسلام که خب مثل یک کپسول زمان عمل میکنه و نشون میده کلمات قبل از هر قانون مذهبی چطور استفاده میشدن، خمار همیشه برای توصیف مقنعه یا روسری استفاده شده، نه یه پارچه معمولی برای پوشوندن بدن.
پس میدونیم این یه جورایی مثل اینه که بیا کلمه کاپشن رو تو فارسی فقط یک تکه پارچه ترجمه کنی. یعنی کارکرد اصلیش که گرم نگه داشتن هست رو کلن نادیده بگیری.
دقیقاً، و با این کار اون بافت تاریخی کلمه رو کاملاً نابود میکنی. در مورد جلباب هم دقیقاً همینطوره. تحلیل لغوی توی مقاله ایرانپدیا ثابت میکنه که این فقط یه پارچه خام نبوده،
بلکه یه لباس خاص بوده.
آره، به طور واضح به عنوان یه لباس سرتاسری تعریف شده که مشخصاً روی لباس‌های دیگه پوشیده می‌شده تا سر، گردن و سینه رو بپوشونه.
خب اگه زبانشناسی به این وضوح به پوشش خاص سر و سینه اشاره می‌کنه، پس محسن کدیور چطور این موضعش رو توجیه می‌کنه؟
این ما رو می‌بره به استدلال دومش که از لغت‌نامه‌ها شیفت می‌کنه به سمت بافت تاریخی.
آها، همون آیه سوره نور.
دقیقاً. اون ادعا می‌کنه آیه 31 سوره نور فقط و فقط برای جلوگیری از برهنگی کامل که بین اعراب جاهلی رایج بوده نازل شده.
یعنی سعی داره بگه که دستور تاریخی فقط یه حد اقل پوشش بوده، اینکه جاهای خصوصیت رو بپوشون و تمام؟
دقیقاً همین ادعا رو داره. ولی خب منابع روایی و تاریخی یه تصویر کاملاً متفاوتی رو نشون میدن. هدف فقط متوقف کردن برهنگی اولیه نبوده، بلکه یه دستور گسترده تر برای پنهان کردن زیبایی ها از نامحرم بوده.
اما بذار من اینجا یکم مخالفت کنم. اگه مشکل اصلی اون زمان یه جور کمبود شدید لباس بوده، آیا یه دستور ساده برای پوشوندن بدن منطقی ترین چیز برای اون دوره تاریخی خاص به حساب نمیاد؟
آره میتونست اینطور باشه اگه این تنها اطلاعاتی بود که ما داشتیم، اما باید به واکنش ثبت شده نسبت به این آیه نگاه کنی. ما روایت‌های تاریخی از ام سلمه، یکی از همسران پیامبر، داریم.
خب تو این روایت‌ها چی اومده؟
اون ثبت کرده که بلافاصله بعد از نزول این آیه، زنان انصار، یعنی همون ساکنان محلی مدینه که حامی پیامبر بودن، شروع کردن با پوشش‌های سیاه روی سراشون از خونه بیرون اومدن.
جدی؟
آره، متون تاریخی توصیف می‌کنن که اونا شبیه کالاخ شده بودن. یعنی فقط یه پیراهن معمولی نپوشیدن. اونا مشخصاً سر و موهاشون رو پوشوندن.
آه جالبه. تازه متن قرآن مشخصاً به زنان دستور میده طوری راه نرن که صدای خلخالهای پنهان پاشون شنیده بشه. درسته؟
دقیقاً همینه. اینجاست که منطق زیربنایی این قانون واقعاً خودش رو نشون میده. اون زمان زنان اغلب خلخالای صدادار می پوشیدن و یه استایل رایج این بود که یقه رو باز می زاشتن و روسری رو می انداختن پشت سرشون.
که یعنی گردن کاملا باز می موند.
درسته. پس وقتی صراحتا نمایش صدای جواهرات پنهان ممنوع میشه، نتیجه گیری منطقیش اینه که خود اون اعضای بدن هم باید پنهان بشن.
آره منطقیه. یعنی مثلا مو و گردن که نمادهای اصلی زیبایی هستن. تو نمیتونی صدای زیورالات رو ممنوع کنی، ولی گردنی که این زیورالات نزدیکش آویزونه رو کاملا برهنه رها کنی.
کاملا درسته. مکانیزم این قانون در واقع مدیریت نمایش عمومی زیباییه. برای فهم تاریخ ما باید با استفاده از لغتنامه ها و هنجارهای فرهنگی همون زمان خاص ببینیم این کلمات و قوانین برای مردمی که اون دوره زندگی میکردن چه معنایی داشتن.
و این دقیقاً همون سوال تأمل برانگیزیه که ذهن رو درگیر میکنه. اگر امروز بخوایم متون باستانی رو بدون در نظر گرفتن لغتنامه‌های معتبر و بافت فرهنگی همون دوره تفسیر کنیم، مرز بین درک مدرن و تحریف کامل تاریخ کجاست؟ از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایران پادیوها نیز همراه ما باشید.